سلام و درود و مهر خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست. امروز دوشنبه 19 آذر ماه 1403 برابر با 9 دسامبر 2024 در شرایطی ما در ارتباط مجازی هستیم با شما که تحولات در سوریه در فاز بسیار نامشخصی قرار دارند. هم نگرانی های عظیمی وجود داره نسبت به قدرت رسیدن یک جریان الهام گرفته یا برخواسته از القاعده و داعش، و هم اینکه امیدواری هایی از سوی بخش هایی از جامعه سوریه و جامعه جهانی وجود داره که سقوط اسد بتواند بسترساز یک جامعه شاید بازتر در سوریه بشود و به یک استبداد طولانی پایان بده. این در حالیه که نیروهای اسرائیلی هم ظرف 72 ساعت اخیر اون حصار یا جداری که بین منطقه اشغالی جولان و جولان غیر اشغالی بوده رو در هم نوردیدند و وارد خاک سوریه شدند. همچنین بمباران تأسیسات ارتش سابق سوریه هم کماکان توسط اسرائیل ادامه داره. برای بررسی تمام این تحولات در ارتباط مستقیم هستیم مثل هر دوشنبه با جناب آقای دکتر مرتضی محیط. آقای دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای دکتر، آیا به نظر شما نیروهایی که مبادرت به سرنگونی دولت آقای اسد کردن، زمانی که اولین حمله رو هیئت تحریر و شام حدود 10 روز پیش آغاز کرد به سمت حلب، آیا پیشبینی می کردند که رژیم آقای اسد اینطور به آسانی فرو بپاشه؟ آیا این پیشبینی رو داشتن؟
نه، همه به نظر من تقریبا بدون استثناء تا حد زیادی تعجب کردن. البته اونایی که ناظران از نزدیک بودن با احتمال قریب به یقین میدونستن که این دولت بشار اسد بسیار ضعیفه و پایه‌هاش سسته و دلایلش کاملا مشخصه. شما دقت بکنید که، یعنی میخوام چند دقیقه راجع به این که چرا به این زودی و با این سادگی و راحتی سقوط کرد. شما میدونید که در سال 2011 به اصطلاح ده ها هزار تروریست از خاک ترکیه وارد سوریه شدن و از جنوب هم از درعا به کمک پایگاه های CIA که در اردن هستن و اسلحه فرستادن به درعا و تو اون مساجد جمع شدن و اینا، از اونجا در واقع به اصطلاح شورش ها از درعا شروع شد و بعدش از شمال اومدن و خلاصه داشتن در، میخوام به طور مختصر به اصطلاح برای اینکه فرصت نیست، در 2015 در پاییز 2015 عملا داشتن به دمشق نزدیک می شدن که ما می دونیم هم ایران در واقع به رهبری قاسم سلیمانی نیروهایی رو که فرستاده بود، هم حزب الله اومدن به کمک، ولی نیروی هوایی روسیه وارد میدان شد و با بمبارانی که به اصطلاح از این تروریستا کردن جلوگیری کردن و اینا را عقب نشوندن تا 2019 که در واقع اینها رو، همه این نیروهای تروریستی رو به شمال غربی سوریه در منطقه ادلیب فرستادن. همشون موقعی که شکست خوردن رفتن اونجا. حالا چه حکومتی اونجا درست کردن نمیخوام واردش بشم که چه بر سر زنان بردن، چه بر سر بچه ها و زندگی وحشتناکی اونجا برای مردم درست کردن. بنابراین به این ترتیب دولت سوریه نجات پیدا کرد به طور موقت، منتها یک سوم از خاک سوریه توسط کردهایی که طرفدار امریکا بودن در شمال شرقی، یعنی در واقع در غرب رودخانه به اصطلاح فرات، اونجا رو تسخیر کردن و اونجا کردها به قدرت رسیدن. و این منطقه هم منابع نفتی و هم بهترین زمین‌های حاصلخیز اونجا رو داشت و در نتیجه باعث فقر، این یکی از دلایل فقر دولت سوریه بود. بعدش تحریم‌های امریکا وارد شد که تحریم‌های، حالا یه اسمی هم روش گذاشتن، وحشتناکی که اونجا چیز کردن و اونم باعث فقر هرچه بیشتر شد. بعدش البته دو مطلب دیگه هم، بلای دیگه هم به جون سوریه افتاد. یکی مسئله کرونا بود که به دلیل این فقری که داشتن نمیتونستن واقعا باش مبارزه کنن، تعداد زیادی مردم کشته شدن، مریض شدن و غیره و غیره. و بعدش هم زلزله اومد، با اینکه مرکزش در ترکیه بود ولی بالاخره سوریه را هم. مجموعه اینا کشور رو به فقر نشوند. میخوام اینجا تکیه بکنم که واقعا فرضاً اخیراً من متوجه شدم که این تروریست هایی که بر منابع نفتی در شمال شرقی به اصطلاح تسلط داشتن، هر ماه $1,000 گیرشون می اومد، یه افسر سوریه‌ای $30 یا $40. یعنی ارتش سوریه به فقر نشست. نه تنها سربازاش، نه تنها دولت سوریه نمیتونست به سربازاش حقوق بده، حتی به افسراش نمیتونست حقوق بده. نتیجه این گسترش فساد در اثر فقر، گسترش فساد، و خیلی ها به اصطلاح الان فکر میکنن که این ارتش چطور اینجوری ذوب شد در برابر یه عده تروریست. در نتیجه نیروهایی که ما میدونیم عمل میکنن وارد میدان شدن. شما ببینید آقای جفریز و آقای ارشواد که برد مگورک، اینا دو تا جاسوسای به اسلام ماموران امریکایی هستن که از اون موقع هدفشون این بوده که سوریه رو ضعیف و فقیر نگه دارن تا فرصت به دستشون افتاد بیفته، که فرصت به دستشون افتاد. و در نتیجه میخوام حالا در این زمینه که براتون عرض کردم، به ویژه برای اینکه خیلی ها فکر میکنن موقعی که مثلا بشار اسد مسافرت کرد به چیز به مسکو و با پوتین صحبت کرد، چی گذشته اونجا و چرا در واقع به اصطلاح روسیه به حاضر نشد اونطوری که باید و شاید وارد میدان بشه و این دفعه ازش دفاع بکنه، علتش چیه؟ برای اینکه روسیه ازش خواسته به دلیل علم به این ضعف‌هایی که داره وارد مذاکره با اردوغان بشه. نمیخوام واردش بشم که چرا اسد وارد مذاکره نشده، ولی یکی از دلخوری‌هایی که بین دولت روسیه و شخص پوتین و اسد بوده بر سر این مسئله است که هم ایران و هم روسیه ازش خواستن که با اردوغان وارد مذاکره بشه و اون به اصطلاح چیز نکرده، که پوتین از دستش عصبانی هم شده. یعنی موقعی که برگشت به سوریه از مسکو کاملا به اصطلاح این، بعدش دیگه نه لاوروف و نه پوتین اصلا صحبتی از نه سوریه و نه در تمام به اصطلاح مصاحبه‌هایی که بعدن هم لاوروف داشت هم پوتین صحبت نه. یعنی معلوم شد که در واقع به نوعی به اصطلاح امیدشون رو از پایداری و بقاء به چیز دولت چیز از دست داده بودن. به هر حال بگذاریم، عرض شود که به این ترتیب و در این زمینه ترکیه به علاوه اسرائیل مشغول عمل و فعالیت بودن. یعنی اینهایی رو که در ادلیب جمع شده بودن از تمام آسیای مرکزی، از سینکیانگ و غیره و غیره، اونجا آورده بودن اینا رو با کمک نئونازی های اوکراین. فوق العاده مهم، الان حالا به این نتیجه میرسیم که مجموعه این نیروهایی که دور هم جمع شدن و باعث سقوط سوریه شدن از کیا تشکیل میشه. بنابراین نئونازی های اوکراین مدت ها اومدن اونجا، اینا رو تعلیم دیدن، دادن، پهباد براشون آوردن، بهشون یاد دادن که پهباد چه جوری چیز بکنن. تمام دستگاه های جاسوسی هم اسرائیل، هم امریکا، هم اوکراین و به ویژه ترکیه در خدمت اینا بوده و اینا رو تربیت کردن تا موقعی که به اصطلاح در واقع آتش بس بین اسرائیل و حزب الله برقرار شد و در نتیجه تا حدودی به اصطلاح حزب الله، البته من فکر نمی کنم که بعضی ها میگن از بین رفته، نمیدونم ضربه یه چیز خورده، ولی به هر حال بهش ضربه خورده بود، از این موقعیت استفاده کردن و اینا رو در واقع به قول معروف بهشون گفتن که بیان. و ما میدونیم در حلب، موقعی که وارد حلب شدن، براتون عرض بکنم که فساد در ارتش و به اصطلاح ضعف ارتش سوریه، موقعی که اینا میخوان به حلب حمله بکنن اعلام میکنن که هر سرباز یا افسر سوریه‌ای که به ما به پیونده میتونه حالا 1800 یا حالا هرچی مقدار زیادی پول ما کارت اعتباری بهشون میدیم. همون موقع توی حلب در حدود 1000-1600 نفر از سربازا و افسرا و امثالهم صف میکشن برای اینکه این کارت های اعتبار. بنابراین به این ترتیب اینا اومدن حلب رو به اون راحتی گرفتن و بعدش هم حما و بعدش حمص رو. و دیگه من موقعی که روز شنبه برنامه خودم رو به اصطلاح اجرا میکردم، به اصطلاح پیش بینی این بود که در مدت کوتاهی اینا به دمشق خواهند رسید و اومدن و دمشق رو هم گرفتن و آخر شب در واقع حساب بشار اسد با هواپیما اینطور که معلومه رفته و الان در مسکوه که آرتی رو اگه نگاه بکنید عکسش اونجا هست که به اصطلاح به اونجا پناهنده شده. و این آقایان، حالا آقای هر شود که آقای جولانی در مسجد بنی امیه امروز سخنرانی کرده، از نظر تاریخی فوق العاده مهمه، برای اینکه آرزوی اردوغان از سالهای سال پیش بوده که در مسجد بنی امیه بیاد و نطق بکنه. حالا صحبت خواهیم کرد که نیروهایی که اومدن و سوریه رو از پا در آوردن کیان و ملت‌های کل منطقه در یک طرف و این نیروهایی که به راستی ارتجاع جهانی رو تشکیل میدن در یک طرف، یعنی نئونازی های اوکراین، نئونازی های ترکیه یعنی اردوغان و هاکان فیدان، صهیونیست های ارچود که اسرائیل و بعدش هم به اصطلاح صهیونیست های نیویورک و لس آنجلس، مجموعه اینا در حال حاضر اومدن و سوریه رو از پا در آوردن. حالا اگر به اصطلاح فرصت باشه براتون عرض خواهم کرد که این در این حال که بزرگترین ضربه هم به روسیه هم به ایرانه، ولی چه تضادهایی برای امریکا و غرب به وجود خواهد آورد و چهره غرب و امریکا رو به بشریت چطور نشون خواهد داد.
آقای دکتر، اتفاقا سوال دوم من در همین رابطه است. نیروهای عمل کننده عمدتا هیئت تحریر و شام بودن و یه مقداری هم نیروهای کردی که مورد حمایت آمریکا هستن در شمال سوریه مستقر بودن، اما هم در جریان عملیات براندازی حکومت اسد و هم بعد از اون این نیروها با هم درگیر شدن و ما شاهد این هستیم که شمار فزاینده‌ای از پیشمرگه ها یا پیکاجویان کرد توسط نیروهای هیئت تحریر شام دارن بازداشت میشن و ویدیوهاش داره منتشر میشه. به نظر میاد اینجا یک تقابلی بین هدفی که آمریکا و اسرائیل تعقیب میکنن که همانا تشکیل کردستان بزرگه، با هدفی که آنکارا تعقیب میکنه که در واقع استیلای جریان پانتورک بر منطقه هستش، اینها با هم وارد تقابل شدن. امروز آقای لینزی گراهام، سناتور لینزی گراهام که شاید بگم یکی از تندروترین هواداران اسرائیل در سنای آمریکاست، آنکارا رو تهدید کرده که اگر به هدف قرار دادن نیروهای کرد ادامه بده، تحریم‌هایی رو علیه ترکیه در سنا پیشنهاد خواهد کرد. در این حال متحدین دیگر اسرائیل در آمریکا دارن یه نقشه ترسیم میکنن که کردها در واقع منطقه شمالی و تمام خط مرزی بین سوریه و اردن تا بلندی‌های جولان رو در اختیار داشته باشن، هرچند در عمل تمام این مناطق در اختیار در واقع هیئت تحریر الشامه. به نظر شما این پارادوکس، این تضاد درونی چه تبعاتی خواهد داشت؟
این تضاد بین سه تا امپراتوریه: یک، امپراتوری عثمانی که در واقع هدف سوریه نه تنها تسلط بر شمال عراق، بر شمال، بلکه همینطور که گفتم آرزوی اردوغان خودش اینو گفته که در مسجد بنی امیه بیاد نطق بکنه، یعنی تسلط مجدد بر سوریه پیدا بکنه. و ما میدونیم بعد از 2011 این به فکر این افتاده که دولت عثمانی رو دیگه تشکیل بده. بنابراین به همین دلیل هم هسته شما میدونید دیروز در منبیج که در شمال سوریه است، درگیری بین نیروهای کرد طرفدار امریکا و نیروهای ترک در گرفته که 22 نفر از همین کردها کشته شده و 40 نفرشون زخمی شده. یعنی دقت بکنید که این برخورد. بنابراین یکی امپراتوری عثمانیه که میخواد وارد میدان شده و به همین دلیل آقای اردوغان و آقای حقان فیدان دست به این جنایت ضد بشری زدن برای اینکه دولت سوریه رو بندازن که خودشون امپراتوریشون رو به وجود بیارن. دومین امپراتوری عبارت از اسرائیل بزرگه. شما به صحبت‌های اسموتریچ نگاه بکنید، چند وقت پیش گفت که در واقع دمشق بخشی از اسرائیل بزرگ خواهد بود و الان اومدن نه تنها در چیز رو به اصطلاح تمام بلندی های جولان رو چیز کردن، ولی پیشرفت خواهند کرد و اینا ادعاشون روی دمشق. فکر نکنید که فقط همینجوری بر تمام به اصطلاح چیز رو. و میخوان اسرائیل بزرگ رو به وجود بیارن. سوم عبارت از امپراتوری سلفیایی هست که الان رهبریش به دست آقای ابو محمد الجولانی هستش که اینا برنامه های بسیار بزرگی دارن، نه تنها در افغانستان الان طالبان پشتیبانی ازشون کردن، بلکه اینا برنامه برای قفقاز علیه روسیه دارن، در شینشیانگ در علیه چین دارن. و فکر نکنید که فقط این علیه به اصطلاح بشار اسده، این برنامه امریکاست علیه چین و روسیه و برای تضعیف فقط علیه ایران نیست. بنابراین این یک تضاد غیر قابل حل بین سه تا امپراتوریه که این در واقع درگیری های فوق العاده گسترده در آینده به وجود خواهد آورد که واقعا قابل پیش بینی نیست. من الان نمیتونم پیش بینی بکنم که چه خواهد شد. و منتها من همیشه گفتم موقعی که به اصطلاح نیروهای امپریالیستی، حالا بعضیا میگن امپریالیسمی وجود نداره، دست به یک کاری میزنن، این بلوبک میکنه، به صورت خودشون برمیگرده و ما نمیدونیم این تضادی که بین این سه تا نیروی جهنمی، هم اونایی که میخوان اسرائیل بزرگ رو برسن، هم آقای اردوغان که میخواد امپراتوری عثمانی رو درست بکنه، هم این آدم های آدمخواری که میخوان به اصطلاح سلفی هایی که میخوان تمام به اصطلاح جهان اسلامی به وجود بیارن، این چه نتایج و پیامدهایی خواهد داشت؟ به این سادگی نیست که اینا فکر میکنن مسئله فلسطین رو حل خواهند کرد مسئله لبنان رو حل خواهند کرد و بعدش به خیر و خوبی میتونه اسرائیل بزرگ رو به وجود بیاره. به نظر من اینا پیامدهای فوق العاده وخیمی خواهد داشت که به اصطلاح پیش بینیش البته مشکل خواهد بود و الان نمیشه، ولی میدونم که باعث کشت و کشتارهای فوق العاده و به اصطلاح وخیمی خواهد شد.
اتفاقی که در سوریه افتاد، خب یکی از مهمترین بازندگانش ایران بوده. ایران اتصال زمینیش به لبنان رو از دست داده، ظرفیت‌های در واقع مستشاری خودش در سوریه رو از دست داده، اون دسترسی که پیدا کرده بود به مدیترانه رو به نحو اولا از دست داده. ایران عملاً میتونیم بگیم که به عنوان، اگر تا 12 روز پیش مهمترین کشور بازیساز در خاورمیانه بود، الان تبدیل به یک کشور عادی و در حال عقب نشینی در خاورمیانه شده. حالا سوالی که وجود داره اینه که این الگویی که در سوریه رخ داد چقدر قابل تکرار احیانا برای ایران؟ ما در سوریه یک دولت فاسد داشتیم، ارتباط خودش رو با مردم از دست داده بود، نیروهای ملی و نمیدونم اصلاح طلب و اینها رو عمر رو قلقم کرده بود یا از کشور ریخته بود بیرون، بنابراین فقط با یه سری نیروهای اولترا رادیکال مثل داعش و القاعده و اینها مواجه بود. این فساد و اختلاف طبقاتی همبستگی ملی رو در سوریه از بین برده بود، اون نیروهای رادیکال اومدن گرفتنش، این پوشالی بود اصلا پاشید. خب آیا این خیلی شبیه به وضعیت در ایران نیست؟ در ایران هم دقیقا همینطوره، ما یه حکومت فاسد داریم، انسجام اجتماعی از بین رفته، اپوزیسیون ملی و نمیدونم اصلاح طلب حالا به یه تعبیری ظرفیتی برای ایجاد تغییر نداره، در واقع خفه شدن، و یه سری نیروهای رادیکالی وجود دارن بیرون، نمیدونم مجاهدین خلق، کموله و امثال هم. آیا این همین الگوی سوریه برای ایران قابل اجرا نیست؟
هفته گذشته ما صحبت از این کردیم که ایران به دلیل سیاست‌های داخلیش چه نقاط ضعف وحشتناکی داره که اگر اینا رو ترمیم نکنه ضربه پذیر خواهد بود، که هنوز هم هست. حالا با این تحولی که صورت گرفته، ایران در معرض مستقیم تجزیه است. اونایی که میخوان امپراتوریه، شما ببینید اسرائیل با سران کرد و با سران امریکا وارد مذاکره شده، همینطور که شما در مقدمه گفتید که دولت کردستان به وجود بیارن، که این شامل کردستان ایران، عراق، اگه شما ویدیوها رو نگاه بکنید الان کردای عراق دوباره راه افتادن و بیرق کردستان رو چیز کردن و بعدش هم کردستان در واقع عرشبت که درگیری بین نیروهای ترک و کرد اصلا در جمعه. بنابراین ایران در حال حاضر کاملا در معرض تجزیه است. بنابراین من بارها و بارها گفتم که مسئله ایران آنچه تعیین کننده تضادهای ایرانه مسئله داخلیشه. الان به نظر من با این خطری که متوجهشه، برداشت کلی من اینه که مسئله خارجی و تجزیه ایران از اهمیت بالاتری برای حتی مردم، یعنی در واقع اولویت به جای اینکه سیاست داخلی باشه، تورم و امثال هم، سیاست خارجی خواهد بود، یعنی مسئله تمامیت ارضی و تجزیه نشدن ایران، برای اینکه اینا هدفشون در حال حاضر تردیدی وجود نداره. هم اردوغان، هم اسرائیل، هم امریکا اگه به صحبتاشون نگاه بکنید هدفشون تجزیه و نه تنها تضعیف ایران، تجزیه ایرانه. بنابراین من فکر میکنم این یک هشداری به مردم ایران هم شاید بده که فعلا اختلافاتشون رو کنار بذارن و از تجزیه ایران جلوگیری بکنن. من با وجود اینا امیدواریم که رهبری در ایران به اصطلاح سر مهر بیاد، شعور پیدا بکنه که باید مسائل مردم رو از جهت اقتصادی، از جهت اجتماعی و از نظر فرهنگی بتونه کاری براشون بکنه. ولی به نظر من هدف امریکا، اسرائیل و حتی جونم چیز ترکیه تجزیه ایران، برای اینکه ترکیه هم الان تبدیل به یه نیروی شده که به اصطلاح یکی از موانعی رو که بر سر راه امپراتوری عثمانی میبینه ایرانه. و در نتیجه به نظر من مردم ایران باید هوشیار باشن، باید هوشیار باشن که اگه ایران تجزیه بشه شبیه لیبی خواهد شد و فکر نکنن که از این بدتر که الان هست که بده بدتر نخواهد شد. ما میدونیم که در واقع آپشن ها یا به اصطلاح گزینه های فوق العاده بدتر و وخیمتری مثل سومالی و سودان و لیبی و از سوریه فعلی وجود داره. بنابراین این هشدار به ملت ایران.
بله، من کاملا با شما موافقم، ولی متاسفانه اعتقاد دارم ملت ایران در کرسی رانندگی کشور نیستند. یعنی راهبری کشور دست ملت نیست. ملت ممکنه همه این نگرانی ها رو داشته باشن، همه این دغدغه ها رو داشته باشن، ولی ما با حاکمیتی مواجهیم که وسط این بحران آمده قانون حجاب رو تصویب کرده و حاکمیتیه که انگار تعمد داره روی براندازی خودش و روی نابودی کشور. و اگر حاکمیت ارادش براندازی خودشه، ملت نمیتونن مانعش بشن. واقعا چجوری ملت میتونن مانع بشن؟ یا حاکمیتی که میخواد تضاد ایجاد بکنه با مردم، میخواد اذیت بکنه مردم رو، میخواد مثلا بحران آفرینی بکنه. حاکمیت در حال ورشکستگی هم از فردا باید قیمت بنزین رو هم ببره بالا، قیمت بنزین رو میبره بالا، نارامی ایجاد میشه، نارامی در مناطق مرزی ایجاد میشه، نمیدونم درگیری پیش میاد، آمریکایی‌ها اعلام منطقه ممنوع پروازی میکنن، کشور میره به سمت فروپاشی. این اون طرحیه که اونا دارن و حاکمیت هم واقعا داره همکاری میکنه با اون طرح، یعنی انگار مساعدت دست در دست داره برای نابودی کشور.
اگه اجازه بدید من یکی دو تا نکته رو ببینید. اولا خود دولت ایران رو صحبت‌های آقای عراقچی اگه نگاه بکنید، اینا وارد مذاکره شدن با همین نیروهای به اصطلاح تروریستی که به قدرت رسیدن، یعنی میخوان اوضاع تا حدی آرام بشه. همینطور که دولت روسیه هم باشون که فعلا یک آرامش نسبی به وجود بیاد. ولی اجازه بدید من آخرین، ببینید اگر ایران تجزیه بشه شرایطش از حال کنونی، چون من دائم روی این
صد من با شما کاملا موافقم.
اگر موافقت دارید با این، به نظر من در حال حاضر باید مردم طوری عمل بکنن که باعث تجزیه ایران نشه.
من اینم با شما موافقم. من دارم میگم اگر حاکمیت داره در راستای تجزیه ایران حرکت میکنه با قوانین است،
حاکمیت هم فکر نمیکنم دلش بخواد که ایران تجزیه بشه.
خب چرا این کارا رو میکنه؟ این قانون حجاب چیه این وسط؟
بله میدونم که اینا هست، قانون حجاب هست همه، ولی اینا اولویت الان یه چیز دیگه است نسبت به تمام اینا. برای اینکه به اصطلاح مسئله حجاب کسی رعایت نمیکنه، مسئله در درجه اول مسئله اقتصادیه که همینطور که قبلا ما صحبت
حل نمیکنه حاکمیت. متاسفانه من با شما موافقم، خود واقعا امیدوارم که مردم ایران به توصیه شما عمل بکنن و اولویت های خودشون و تهدیدها رو در نظر بگیرن. و واقعا شرایط بسیار بحرانی هست. من فکر میکنم حتی تا قبل از روی کار آمدن آقای ترامپ در کاخ سفید ممکنه ماجراجویی های دیگری در سطح منطقه بشه و بعضا تهدیدات دیگری متوجه کشور بشه. به هر حال هفته آینده قطعا تحولات جدیدی رخ میده. ما مجددا در خدمت آقای دکتر مرتضی محیط خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر و همچنین از بینندگان گرامی که در عرض این نیم ساعت همراه ما بودند. تا برنامه بعدی بدرود و خدا نگهدار.
تشکر. منم خداحافظی میکنم از شما و بینندگان عزیز.